بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، على عبد المؤید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، واللعن دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین در راه راست حرکت میکنند و از جهان بینی برخوردارند. عرض کردم باید همه ما اول خداشناسی خودمون رو درست بکنیم، جهان بینیمون رو تقویت بکنیم تا بتوانیم در برخورد با مسائلی که در زندگی فردی و اجتماعی برای ما پیش میاد درست تصمیم بگیریم و عمل کنیم. کسی که میگه خودم، فهم خودم، کار خودم، فکر خودم و هیچ در زندگیش توجه به خدا نداره و اگر هم داره تشریفاتی و از روی زبانه، خیلی فرق داره با کسی که خدا رو قادر میدونه، حکیم میدونه، عالم میدونه، رازق میدونه، رزاق میدونه، کریم میدونه، در همه امور زندگیش به او توکل میکنه و اعتمادش به خداست. اینا با هم فرق داره. در آیات فراوانی داریم که فرموده ان الله علیما حکیما، خدای تعالی دانا و حکیم است. و همین خدای دانا و حکیم خالق ماست و رب و پرورش دهنده ماست. حکیم یعنی کسی که کار عبث و بیهوده انجام نمیده، کارهاش حقه و برای هر کاری هدفی رو در نظر داره، این حکیمه. از آیات قرآن و روایات به دست میاد که آفرینش انسان هدفدار بوده. خود انسان هم بشینه تعقل بکنه این رو متوجه میشه. از روی حکمت همه جهان هستی تحت سلطه و مشیت الهی اداره میشه. ایمان به خدا یعنی خدا را در کارها حکیم دانستن. این که میگی ما مؤمن به خداییم یعنی خدا از روی حکمت کار را انجام میده. در سوره مؤمنون آیه 115 فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر میکنید که اینطوری پنداشتید که شما رو بیهوده آفریدیم، به سوی ما بازگردنده نمیشید. خب این آیه به روشنی داره بیان میکنه که انسان در این جهان بی هدف خلق نشده، هدف داره خلقت او. خالق خداست و حکیم است و حکیم کار عبث و بیهوده انجام نمیدهد. خب حالا بحث ما خداشناسی و مباحث مربوط به جهانبینی توحیدی و مسائل اینجوری نیست. فقط خواستم یه اشاره بکنم که در مباحث اساسی که مطرح میشه بخشی از بحث به شناخت انسان نسبت به خدا و جهان و مسائل مربوطه برمیگرده. لذا اگر کسی بچهش رو از ترس گرسنگی، کمبود مالی و امثال اینها سقط کرد و یا کشت یا جلوگیری کرد از موالید، این در بحث خداشناسی و مباحث مربوطه به توحید باید بازنگری داشته باشه، مشکلی داره، اون مشکل رو باید حل بکنه. جلسه گذشته بحث ما راجع به جمعیت و موالید و فرزندآوری است دیگه، این رو مقدمه عرض کردم. هفته گذشتم نکاتی رو در همین رابطه عرض کرده بودم. در جاهلیت کهن اینطوری بود که فرزندان رو هم از دختر یا پسر می کشتن حالا به خاطر گرسنگی در بعضی از آیات داره من املاق، یعنی از گرسنگی، در بعضی از آیات داره خشیت املاق، ترس از گرسنگی. اینا با هم دیگه فرق داره. جوابی هم که خدا اونجا داده باز یه نکات دقیق تفسیری درش هست، حالا در مقام بیانش نیستیم. درست همین نگرانی رو امروز در دنیا القا میکنن که مشکلات اقتصادی که با افزایش جمعیت به وجود میاد اینا خیلی فراوانه، غیر قابل کنترله، پس اجازه دارید سخت جنین کنید مثلا. این اجازه رو میدند و ادعا میکنن ما مدافع حقوق کودکان هستیم. به دروغ. میدونید در طول سال چقدر سخت جنین صورت میگیره؟ در همین کشورهای اسلامی چقدر صورت میگیره؟ این اجازه ها رو میدن، ادعا میکنند کودک حق حیات داره و کسی نمیتوانه، حتی والدین کودک، که حیات بچه رو سلب بکنن، حیات کودک رو سلب بکنن. در آیه شریفه جلسه قبل عرض کردم خدمتون، خوندم، لا تقتلوا اولادکم، فرزندان خودتون رو نکشید. فقر و ترس از فقر مجوز نیست که حق حیات کسی گرفته بشه، حق انسان دیگری نادیده بگیرید، او رو به قتل برسونید. اینجاست که اون جهانبینی که عرض کردم، خداشناسی که مطرح کردیم به عنوان مقدمه، اینجا کمک میکنه. خداوند فرمود نحن نرزقهم، ما روزی دهنده هستیم. باید اهل ایمان و توکل به خدا بود، به خدا باید توکل کرد. شما فهم میکنید روزی بچه رو خودتون میدید؟ اینطوری نیست، رزق دست خداست، او رازق و رزاق است، هم رزاق، هم رزق شما رو میده، هم رزق فرزندانتون رو میده. آیه این رو میگه، تو یه آیه میگه هم رزق فرزندانتون و شما رو میده، یه آیه دیگه میگه رزق فرزندانتون، شما و فرزندانتون رو میده. جای فرزندان و شما با هم جاش عوض میشه. بر تقدیر علت تفسیری داره. بر تقدیر خدای تعالی روزی دهنده ما و فرزندان و همه موجودات عالمه. اتفاقا اگر به سمت فرزندآوری حرکت کنید، رزق شما بیشتر خواهد شد. وقتی میفهمد من روزی فرزند شما و شما رو میدم، یعنی فرزندآوری عامل فقر نیست، توهم این. رزاق خداست. توهم نکنید که خودتون علم اقتصاد داشتید، درسش رو خوندید، عقل معاش قوی داشتید، بازار رو خوب میشناختید، نمیدونم تونستید کسب و کار بکنید، به یه ارقامی از اموال برسید، خودتون این کار رو کردید. نه، اینطوری نیست. تا خدا نخواد اینا رو به دستتون نخواهد رسید. این که شما مالدار شدید، ثروتمند شدید، این مربوط به درس خوندن و نمیدونم فعالیت اینها نیست، به خصوصه اونها معدات کمک اونها همش از خداست. در آیه 58 از سوره مبارکه زاریات فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی عقل اقتصادیتون رو، توان درس خوندنتون رو، فهم پول درآوردنتون رو، توان کار کردنتون رو که تونستید این مسیر رو طی بکنید، همش مال خداست، از خداست. اگر خدا اراده بکنه شما نفهمی، اراده بکنه از کار بیفتی. دیدید بعضی وقتا به فاصله یه چند ثانیه انسان پیش میاد دیگه، یادش میره، یاد رو خدا از انسان میگیره. همین وسط خیابون، راهی که 20 ساله داری میری میای، یادت میره کجا باید بری، کجا بودی، از کجا اومدی، من الان تو این ساعت روز تو خیابون چی کار بکنم. یه لحظه خدا بگیره تمامه. به اندازه یک ماش که بزرگه، بنده ارزن توی مورنک های مغزتون لا سمح الله لخته میشه، خون یه بره بدن از کار میفته، چشم از کار میفته، گوش از کار میفته، زبان لال میشه، بدن فلج میشه، همش دست خداست. اینجا هم خدا میفهمد نحنو نرزقهم، ما هم که روزی میدیم، هم روزی شما رو میدیم، هم روزی بچهاتونو میدیم. فکر نکنید که اگر فرزند آوری شد فقیر میشید، این آیه داره این رو میگه، ربطی نداره اینا با هم دیگه. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، قدرت و البته رزق اینها توسعه داره دیگه، یه وقت مال رزقه، یه وقت ثروت رزقه، یه وقت مقام رزقه، یه وقت قدرت رزقه، همش رزقه. فهم انسان که میتونه مسائل رو بفهمه، اینا رزق الهیه. باید روح توحید رو در خودمون تقویت بکنیم تا درست این مفاهیم رو درک بکنیم، تلقی بکنیم و بفهمیم. در قسمتی از آیه ششم از سوره مبارکه هود فرمود و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ موجود زنده ای نیست در عالم که رزقش رو خدا میده. ما عمده گرفتاری ما همینه. میگه چرا آقا اینجوری؟ میگه آقا زندگی سخت شده، روزی فلان. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه رزق او بر خداست. اگر فرصت کردید آیات مربوط به رزق رو فراوانم هست در قرآن کریم مطالعه کنید، بخوانید، رزق و رزاقیت و رازق بودن خدا رو دقت بکنید که در چه زمینه ها چه توسعه ای داره و خدا چگونه رزق میرسونه. نکنه خدای نکرده مبتلا به کفران نعمت بشیم. در آیه 112 از سوره مبارکه نحل این کفران رو میگه. من یه عبارت رو ترجمهش رو براتون بخونم. میفهمد به این که خداوند برای اون کسانی که کفران نعمت میکنن مثلی زده است. منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزیش از هر جا میرسید، اما به نعمتهای خدا ناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی که انجام میدادند لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشاند. کفران نعمت بکنید فرق میاد جلو چشید. همون کسانی که میگن آقا کذا و کذا مبتلا به بدترین فقرا میشن، با اینکه دیگران که توسعه دادن توی این قصه فرزند آوری و اینها، نه زندگیشون اتفاقا اداره میشه. نمونه هاش هم زیاد تو همین استان فراوان دارید، تعداد زیادشون رو من دیدم. به حضرت مواظب باشیم که در اون چرخه شیطنت های دشمنان قرار نگیرن افراد. خلاصه این که مسئله نهی از فرزند کشی در قرآن کریم تکرار شده و یکی از مصادیق آدم کشی رو هم همین سقط جنین دونسته و این عمل یکی از بدترین مصادیق سنگدلیه. خواستید یه سنگدل و شقی رو ببینید، اون کسی است که سقط جنین میکنه. این انسان انسان سنگدل و شقی است. پس اعتقادات خودشون رو اون افراد محکم بکنن، با تصورات و موهومات اقدام به قتل نفس نکنن که عملی جاهلانه است. حتی جلوگیری از فرزندآوری با قرص و دوا و آمپول و امثال زالک، این کارا هم شعبه از همین بخشه. به دستور قرآن و سنت پیامبر که فرمود نکاح کنید و نسل پیدا کنید پایبند باشید. عرض کردم اگر جمعیت کشور دچار رکود بشه، یعنی رشد جمعیت ما کاهش پیدا کرده و پیر میشه و جمعیت پیر دیگه نوآوری و تحول خواهی و امثال اینها نداره، سعی میکنه با شرایط موجود کنار بیاد. ما مسلمانیم، ما پیرو قرآن و اهل بیت هستیم و مسئله جمعیت در کنار عبادات و مسائل دینی و اعتقادی به عنوان یک ارزش تلقی میشه که در چارچوب خانواده و سبک زندگی اسلامی باید به او به جد و به دقت پرداخت. کوتاهی نباید کرد. این رو بدانی تشویق خانواده ها به مسئله جمعیت یک ارزش در پیشگاه خدای تعالی است و از مصادیق امر به معروف است. امروز همه وظیفه داریم در این بخش اقدام بکنیم. کوتاهی هایی که شده جبران بکنیم. این بحث ادامه داره. این یک شبهه بود که گفتن به خاطر گرسنگی. حالا شبهات دیگر رو هم به توفیق الهی برسن یکی یکی عرض میکنم با توجه به آیات و روایاتی که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل علی الصدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. امیر المومنین علیه السلام در حکمت 234 از حکم نهج البلاغه فرمودن اتق الله بعض التقا و انقل وجعل بينك وبين الله سترا وان رق. از خدا بترس هر چند کم باشد، بین خودت و خدا پرده ای بینداز ولو نازک باشد. خیلی عبارت لطیفیه. تقوا تنها توشه برای سفر آخرت ماست. همه به سوی خدای تعالی این مسیر رو طی خواهیم کرد. تقوا هرچه بیشتر باشه اثر بخشتره. تقوا زاد و توشه اون سرای باقی است. زاد آذوقه‌ای که انسان با خودش میبره باید دوام داشته باشه، ماندگار باشه، بتواند سفره ابد ما را پر کند. ما در سفره ابدی خواهیم نشست. تقوا هم مقرب انسانه، هم سرعت قرب رو زیاد میکنه. خب توصیه امام اینجا این است که همه برای سفرشون، برای این سفرشون به تقوا احتیاج دارن، تلاش بکنن به دست بیارن ولو کم. اتق الله بعض التقا و ان قل ولو کم باشه. توصیه بعدیشون هم این است که همه باید حدود الهی رو رعایت بکنن، پرده دری نکنن، پرده در نباشن و الا هلاکت و عذاب الهی قطعی است، حتمی است. ستر یا ستر این بعض وقتا زخیمه، بعض وقتا نازک اون پرده. اگه یک کسی تمام حدود الهی رو رعایت کرد، واجبات رو انجام داد، محرمات رو ترک کرد، مبتلا به حرام نشد، این از این پوشش قوی و زخیم برخورداره. پرده نازک مربوط به وقتی است که انسان انجام کارهایی که شر اجازه داده، ممنوعیتی براش قائل نشده، منطقه فراغه، مباحات، مکروهاته، اونجا خودش رسونده به اون پرده نازک. اونجا هم خطرناک البته. بعد به سمت درستری حرکت کرد. این کسی که به مکروهات مبتلا شد، آروم آروم احتمال این هست و خوف این هست که در حرام بیفته. بعد مواظب به مکروهات بود. خدای تعالی همه ما را از متقین قرار دهد. صلواتی ختم. روز شنبه 15 شوال روز شهادت ابو عمار ملقب به سید الشهدا اسد الله اسد الرسول حمزه سلام الله علیه سید الشهدا است، بزرگواری که بعد از کشتن 31 نفر از سران قریش در حالی که زبانش روزه بود و روزه دار بود به شهادت رسید. بدن مبارکش توسط هند، زن پلیدی که همسر ابو سفیان و مادر معاویه بود، مثله شد، قطعه قطعه شد. امام سجاد علیه السلام فرمود برای پیامبر روزی سخت‌تر از روز شهادت عمویش حمزه در جنگ احد نبود. من قبلا راجع به شخصیت حمزه سید الشهدا و جایگاه بلندی که داره نکاتی رو عرض کردم. جهت تکمیل مباحث گذشته عرض میکنم که او قبل از اسلام یک انسان پاک و مبرا از خطاهای دوران جاهلیت بود، از پیشگامان در پذیرفتن اسلام بود. یه روایتی رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب خصال نقل میکنه که رسول خدا در خطابی که به انصار و بنی هاشم داشتن این گونه فرمودند: آگاه باشید من رسول خدا هستم و یکی از 4 نفری هستم که از سرشتی از نور و انوار رحمت بر آنان تابیده شده آفریده شدیم. من یکی از اون 4 نفرم که از سرشت الهی و نور الهی بهره داریم. من، علی، حمزه و جعفر، این 4 نفر رو میگم. از اهتمام و نوع برخوردی که معصومین علیهم السلام به ویژه رسول خدا با حضرت حمزه داشتن میتوان فهمید که او رو به عنوان الگو معرفی میکنن، که زندگی او میتواند برای ما الگو باشه. کسی که صدیقه طاهره هفته 2 مرتبه به زیارت قبر او میرفت، این زیارت قبر پیام داره دیگه، داره شخصیت قبر رو میگه، شخصیت استثنایی است، ویژه است. حضرت زهرا 2 مرتبه پیاده میومد احد، اونجا زیارت میکرد که حالا از خاک قبر همزم تسبیحی درست کرد و معروف، یعنی البته از خاک قبر بعدن دستور داده شد، خود حضرت صدیقه طاهره با پشم درست کرده بود اول تسبیحی که بعد گفتن از خاک قبر درست بشه. خب این داره پیام میده به ما. این زیارتنامه که میخونیم راجع به حضرت حمزه درش داره تمام سرمایه وجودی خودت رو برای خدا بذل کردی، هر چی داشتی در راه خدا دادی، و جدت به نفسک، یعنی هر چی داشتی دادی، یعنی باید برای تحقق اهداف بلند اسلام از جان مایه گذاشت. یا میخوانیم تو از کسانی هستی که خدا پیوندش را به من دستور داده و به نیکی بر او فرمان داده و بر فضلش دلالتم کرده و به محبتش راهنماییم نموده و به وارد شدن بر او تشویقم کرده و خواستن حوائج را نزد او به من الهام کرده. یعنی کنار قبر حضرت حمزه برید، اونجا او رو شفیع قرار بدید. تو زیارتنامه‌اش میگه میتونه شفیع باشه، شخصیت بزرگواری داره. حالا نقشه دیگرش رو من ساله قبل گفتم دیگه، حالا تکرار نمی کنم. این یک مناسبت دیگری که باز روز 15 شوال هست، سالگشت ارتحال عالم جلیل القدر از علماء شیعه، که البته این هفته تعدادی رو داریم از علماء شیعه که از دنیا رفتن، مثل مرحوم کلینی و شیخ و اینها، یکیشون هم ایشونه که داره فضائل بیشمار و زندگی پر از فعالیت برای تحقق اهداف اسلام داشته، نزد شیعیان جایگاه ارزشمندی داره، یعنی محدث و راوی بزرگوار سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی که جایگاه ویژه‌ای داره، مشهور به شاه عبدالعظیم. در این کتاب کیمیای محبت مکاشفه رو از مرحوم رجب علی خیاط نقل میکنه، چون من معمولا الان خواب و مکاشفه اونجور چیزا اینجا نمیگم، اما این نکته داشت این رو عرض کنم که اونجا از حضرت عبدالعظیم رجب علی خیاط میپرسه که آقا جون شما چطور شد به این مقام رسیدید؟ حضرت عبدالعظیم فرمود از احسان به خلق، کمک به مردم. ما بعضی وقتا فهم میکنیم خیلی سجده طولانی بریم خیلی چیزا داریم، البته اونجا هم داریم، اما راه میانبارش کمک به مردمه. راه میانبار رسیدن به کمالات معنوی کمک به خلق خداست. میگه با به زحمت روزی در میآوردم و آنها را احسان میکردم. حالا ما بهش میگیم مواسات دیگه. مرحوم آیت الله رشهری در یک کتابی به نام حکمتنامه عبدالعظیم اسناد روایاتی که ایشون در او قرار داره رو با یه تتبعی جمع‌آوری کرده که جالب. راجع به ایشون من قبلا نکاتی رو عرض کردم دیگه تکرار نمی‌کنم، اما این نوبت یه روایتی رو می‌خوام بخونم، این روایت خاصه از امام رضا علیه السلام یا امام هادی سلام الله علیه که ایشون از اونها نقل می‌کنه که حضرت، حالا یا امام رضا یا امام هادی سلام الله علیه ما، به حضرت عبدالعظیم می‌فرمان که به شیعیان ما توصیه‌هایی داره، هشدارهای مهمی رو اونجا امام بیان کرده و داره تقریبا به ما یاد میده که اگه خواستید کار تشکیلاتی انجام بدید، یه گروه متشکلی داشته باشید، لازمه کار تشکیلاتی رعایت این موارده. خیلی روایت قشنگه برای کسانی که میخوان سازماندهی بکنن افراد رو، اینا رو رعایت بکنن، خیلی قشنگه. من حالا با سرعت معنا رو سبک میکنم، ساده میکنم که میشود با رعایت اینها یه مجموعه منسجم و محکمی رو درست کرد. حضرت فرمودند ای عبدالعظیم، سلام من را به دوستان برسان و بگو باید راه نفوذ شیطان را ببندند. شما تشکیلاتی تو این تشکیلاتتون، حتی توضیح داره دیگه، این روایت شرح داره، من دیگه از شرحش اجازه بدید رد بشم. هر تشکیلاتی راه نفوذ شیطان، حالا دشمن، این دشمن شیطان، حالا شیطان اهم از شیطان داخل شیطان خارج فرقی نمی کن، اهل صداقت و راستگویی باشند، باید امانت دار باشند، اهل سکوت باشند. واقعا یکی از اون مسائل مهم در اینجور مجموعه ها حفاظت گفتاره، حرفا رو بی‌بروبر نبرن، مواظبت زبانشون باشن، در امور بیهوده با هم جدال نکنند، با یکدیگر روابط حسنه برقرار کنند، به دیدار هم بروند، که این کار نزدیک شدن به من است. یعنی خواستیم به امام رضا نزدیک بشیم، دیدن دوستامو بریم، دیدن مجموعه‌ای که با هم دیگه ارتباط داریم بریم. آبرو و حرمت یکدیگر را حفظ کنند. من با خود عهد کردم، این رو امام داره میگه، حالا یا امام رضا یا امام هادی، من با خود عهد کردم هر کس آبروی دیگری را بریزد و یکی از دوستانم را ناراحت و خشمین سازد، از خداوند متعال بخواهم که در دنیا سخت‌ترین عذاب را بر او بچشاند و چنین فردی در آخرت از زیانکاران خواهد بود. این یعنی امام در حق کسانی که نسبت به اهل ایمان بی‌توجهی دارن، بدی میگن، تهمت میزنن، غیبت میکنن، فحش میدن، بدزبانی میکنن، مؤمن رو ناراحتش میکنن، حضرت یه همچین دعایی کرده. بعد فرمود دوستان ما را آگاه کن، خداوند نیکوکاران آنان را مورد بخشایش خود قرار میدهد و از بدکاران آنان میگذرد، مگر کسی که به او شرک ورزد و یا یکی از دوستان مرا آزار دهد. دوباره اینو تکرار میکنه، یا در دلش نسبت به وی قصد سوی داشته باشه. اصلا نمیگه، اذیت هم نمیکنه، تو دلش میگه این فلانی آدم، اون فلانی آدم یه جوری، این یکی یه جوری، هی تو دلش چون سوء ظن داشتن آروم آروم میکشونه به زبان آوردن، بعد آروم آروم میکشونه به عمل کردن. خیلی بد. اینا حضرات معصومین دارن به ما میگه، اینا درس دیگه. شما میرید پیش یه بزرگی میگه آقا ما رو راهنمایی کن، مثلا رسیدی خدمت های بهجت، یا آقا ما رو یه ارشادی بکن. خب قبل از اینکه های بهجت و امثال های بهجت و بزرگان از اهل معرفت و دین بگن، امام معصوم به ما گفت، گفت دلتو صاف کن، گفت تو عمل اینگونه عمل کن. خب اینا رو گوش بدیم. من در ادامه دارم، خداوند او را نمی آمرزد تا آنکه از این نیت بازگردد. پس اگر همچنان بر این نیت بماند، یعنی نسبت به اون دوستش بددلی داشته باشه، خداوند روح ایمان را از قلبش می گیرد، بی ایمان میشه. خودمون رو صاف کنیم. و چنین فردی از ولایت و دوستی من امام رضا یا امام هادی که البته همه اهل بیت هستن خارج می شود و از ولایت ما بهره‌ای نخواهد داشت. بعد به خدا بنا ببریم از چنین عاقبتی. خداوند همه ما رو از شیعیان و موالیان و محبان حضرات معصومین سلام الله علیهم قرار بده، به صلواتی ختم کنیم. این روایات رو بعد نوشت، روزی چند بار خوند، خصوصا همین مجموعه‌ای که گفتم. بعد از توافق بین ایران و عربستان و آثار فراوانی که برای کشورهای منطقه بلکه جهان داشت و داره، مثل اینکه عربستان باید با استفاده از توافقی که با ایران کرده، انسداد سیاسی که به وجود آمده در لبنان رو بالاخره تمام بکنه و با تعامل با حزب الله مقدمات ثبات در لبنان رو فراهم بکنه. بعد از این مباحث اینطوری، از مهمترین اتفاقاتی که در هفته گذشته واقع شد و گذشته از دستاوردهای اقتصادی و نظامی و سیاسی برای هر دو تا کشور واقع شده، سفر مهم و راهبردی رئیس جمهور محترم در این زمان حساس که تحولات منطقه‌ای و جهانی در حال شکل گرفتن هست به سوریه بود. این یک نقطه مهمی بود، جریان مهمی است که اتفاق افتاد. نفس این سفر اعلام کرد، خود همین رفتن، طراحی های دشمنان داخلی و خارجی که با مدیریت مثلث عربی، عبری، غربی بر علیه سوریه انجام می شد شکست خورده. خواب رو از رژیم کودک کش گرفته. رسانه های خودشون گفتن سفر رئیس جمهور ایران به سوریه بسیار استثنایی است و باید اسرائیل را نگران کند. در کنار این سفر، سفر وزیر امور خارجه ایران به لبنان و حاضر شدن در نقطه صفر مرزی فلسطین اشغالی، یعنی لبنان با منطقه فلسطین، در اونجا حاضر شدن، این هم این پیام را تکمیل کرد. حزب الله و گروه های فلسطینی رو دلگرم کرد که ایران همچنان همراه اونها هست. یعنی رژیم صهیونیستی نمیتونست حالش از این بدتر بشه که ببینه مسئولین ایران به لانه عنکبوتی او نزدیک بشن و به راحتی جبهه مقاومت رو برای محاصره کامل او هماهنگ بکنن. خیلی نکته مهمی بود. رژیم قاصب و پلید صهیونیستی خوب میدانه که اقدامات ایران همش بازدارنده است و الا اگر خیال خامی در سر داشته باشن، دست جبهه مقاومت برای سرعت بخشیدن به نابودی اونها باز خواهد بود. رژیم در حال اضمحلال خبیث مدعی شده که ایران در حال حاضر اورانیوم غنی شده برای ساخت 5 بمب هسته‌ای رو داره. چند روز پیش این رو گفتن. خب اولا مکرر فتوای رهبر معظم انقلاب در این باره گفته شده که ایران دنبال بمب اتم نیست و این حرف یا دروغ بزرگی است که نسبت داده میشه. ثانیاً ما چون قوی تر از بمب اتم رو داریم و اون اراده آهنین مردان و زنان با ایمانی است در سراسر دنیا که منتظر روز موعودن که اگر فرمان برسه اثری از اسرائیل روی زمین باقی نخواهند گذاشت. انشالله ما برای نابودی دشمنانمون به بمب اتم احتیاج نداریم. همونطوری که اماممون گفت سدهای پر از آب امت مسلمان برای تطهیر جهان از لوس وجود نکبتبار اینها کافیه. اگر گوش شنوایی باشد صدای خرد شدن پیکره فرسوده صهیونیست ها توسط جبهه مقاومت رو میشنوه و البته به زودی همه خاری و خفت این جرثومه فساد رو با چشم خواهند دید. درباره این سفر نکته ای که قطعا باید دنبال شده باشه ابتکار عمل در ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری در اقتصاد سوریه است، به خصوص در روند بازسازی کشورشون که میتونه گشایش هایی رو و منافعی رو برای اقتصاد ما هم داشته باشه. نکته دیگری که عرض میکنم بیانات حضرت آقا با کارگران و به خصوص معلمان رو حتما دنبال بکنید و دنبال کردید، امیدوارم و امیدواریم مسئولین محترم هم این نکات مهم رو نصب العین خودشون قرار بدن برای اجرا. تکرار نکته مبارزه با فساد هفت‌سر در بیان ایشون در این مقطع رو باید دقت کرد. یه تذکری بدم و اونی که آرام آرام به انتخابات نزدیک میشیم و افراد و گروه ها خودشون رو دارن آماده میکنن برای عرضه، مردم هم باید از همین الان آماده و هوشیار باشن، رصد کنن، دقت کنن. یکی از شگردهای اهل فساد رنگ‌عوض کردنه. چنان با کلمات خاص و تغییر در ظواهر خودشون عوام فریبی میکنن که شیطان در یک گوشه‌ای با میشینه با دیدن ایشون خستگی در میکنه. میگه خب حالا اینا، میگه شیطان میفته به این مرحله، میگه چه چیزایی نمیگه، ما داریم یاد میگیریم. گروه های مرجع مواظب به این افراد باشن که از اونها سوء استفاده نکنن، ذهن ها رو مدیریت نکنن، مواظب به سرهای این اژدهای هفت‌سر فساد که شاید سرهاش هم بیشتر شده باشه باشید. واقعا گاهی چیزهایی که بالاخره برای مجلس و اینها باید فعالیت میکنن دیگه، افراد خود مجلس، گاهی چیزهایی که از مجلس انقلابی میشنویم ناراحت کننده است. نمایندگان باید خودشون برای برطرف شدن شایبه ها شفاف سازی کنن تا تصمیم گیری های بعدی راحت تر باشه. خب این روزها که معیشت عمومی کشور دچار سختی های هست، مجلس باید خیلی فعالتر عمل بکنه. گرانی هایی که هر روز مشکلات رو بیشتر میکنه باید رسیدگی عاجل بهش بشه. الان ببینید در بحث مسکن همین بنگاه ها چه به روز مردم میارن و با امید مردم، با آرامش مردم بازی میکنن. راجع به خودرو که بالاخره معلوم نشد به کجا رسیدیم. لااقل مسکن رو تدبیر عاجل کنید، جلوی سودجویان در این عرصه رو قاطعانه بگیرید. برای سودجوی بیشتر بعض همین بنگاهدارا چنان وسوسه در دل صاحبخونه میاندازن که نتیجه شده احتکار منزل و گرفتاری مستاجرین با قیمتهایی که معلوم نیست از کجا در میارن این قیمت رو. خود صاحبخانه هم گول این وسوسه ها رو نخورند، منصفانه قیمت بدن، خودشون مواظبت بکنن بر این مسئله. مجلس بیاد در این فرصت باقی مانده از این دوره قوانین این موضوعات رو بررسی و اصلاح بکنه. این یک نکته. ضمناً حالا که مجلس نسبت به طرح مسئله عفاف و حجاب با دغدغه و انقلابی وارد نشد و تعلل کرد که قطعاً در زمان خودش پاسخگو خواهند بود، قوه قضاییه در ارائه لایحه حجاب به مجلس سرعت بده تا خلأ قانونی اگر وجود داره زودتر برطرف بشه. اینم مربوطه به اونجا. اما در سطح جامعه هنوز تعداد زیادی از دستگاه‌ها به دستوراتی که به اونها ابلاغ شده عمل نمی‌کنن. همین باعث جری شدن عده‌ای، لوس شدن اقدامات بازدارنده میشه. من اینجا از مسئولین مربوطه سوال میکنم چرا با مروجین خلاف و بی‌بندوبالی برخورد نمیکنید؟ با مروجین ابتذال مثل تولید کننده و توزیع کننده مواد مخدر در جامعه هستند که باید به سرعت با اونها برخورد کرد. بله یه دم مصرف کننده کف خیابونن، اونا رو هم باید جمع کرد، توجیهشون کرد، بهشون توجه داد. علت ناهنجاری ها، ریشه این ناهنجاری ها رو باید بررسی کرد، باشون صحبت کرد، کلاس گذاشت، نصیحتشون کرد، هدایتشون کرد. اینا سر جاش. اما با اون کسی که با استفاده از امکانات نظام حالا عنوانی پیدا کرده، مورد توجه واقع شده، مخاطبانی داره، اما به جای اینکه در این زمان بر آرامش و امید جامعه افسوده کنه، مردم رو تشویق به یک مسیر درستی بکنه، ترویج دهنده منکراته، ترویج دهنده ابتذاله، تهییج میکنه به خرابکاری. خب قاطعانه با این افراد باید برخورد کرد. یعنی واقعا کسی که هویت معلوم داره، با استفاده از رسانه‌های رسمی و غیر رسمی فسق رو ترویج میکنه، دستگاه قضا و مدعی العموم نمیتوانه ورود بکنه؟ کوتاهی نکنید که روز پاسخگویی اعمال نزدیکه، روزی که دیگه فرصت عمل نداریم و باید پاسخ فرصت سوزی ها رو بدیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ. بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود. بگردان فرجش نزدیک. بگردان شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت. بگردان بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شرد دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله.